عملکرد واحد سیاسی و اون چیزهایی که در بیانیه پایانی مطرح شد در حمایت از فلسطین، پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی، تشکیل کشور مستقل و الزام سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با این رژیم و حامیانش، حتی اینها نقاط مثبتی هستش و این نشست رقم خود و ثروت‌های خدادادی ببیشه در حوزه انرژی دارای ظرفیت‌های بسیار بزرگی هستند که بتونن اعمال فشار داشته باشن هم علیه رژیم صهیونیستی، هم در تسلیح کردن و تقویت کردن مقاومت فلسطین و لبنان، و از طرف دیگه فشار آوردن بر کشورهای غربی برای پایان دادن به حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی هستش که میشه گفت با بهره گرفتن از این ظرفیت ها میتونن تحولات جدیدی رو در حمایت از فلسطین رقم بزنن. نکته دیگه این هستش که روند تحولات 75 ساله نشون داده که سازمان های بین المللی، از سازمان ملل شورای امنیت گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی دادگاه لاهه، عملا تحت سلطه کشورهای غربی هستن، تحت سلطه حامیان رژیم صهیونیستی هستن و عملا برنامه های بین المللی، طرحهایی که از این نهادها مطرح میشه، هیچ گونه کارکردی برای مسئله فلسطین نداشته و جز تثبیت اشغالگری های رژیم صهیونیستی، تشدید بحران و ناامنی در منطقه کارکردی نداشته. با توجه این مسئله، عملا با گذار کردن مسئله فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی به این نهادها، یک امر باطل و بی‌معنا هست و کشورهای اسلامی در یک اجماع و انسجام درونی باید مجموع اقدامات رو انجام بدن برای رفتارهای واحد خودشون علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از مسئله فلسطین. یکی از نکات بسیار مهم این هستش که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، فنی، اجتماعی و سیاسی که کشورهای اسلامی دارن، رویکرد به مقابله با فشارهای اقتصادی کشورهای غربی علیه کشورهای اسلامی که تاثیر منفی روی حمایت‌های اونها از مسئله فلسطین داره، یک نکته اساسی هست. به عبارت دیگه میشه گفت کشورهای اسلامی در حوزه اقتصادی با ظرفیت‌هایی که دارن، از یک طرف میتونن استفاده بکنن از این ظرفیت‌ها برای فشار و تحریم رژیم صهیونیستی و حامیان اونها، و از طرف دیگه مقابله بکنن با سیاست‌های تحریمی که قبل از کشورهای اسلامی ایجاد کرده. مجموع این تحرکات میتونه یک نوع رفتار و یک نوع اقدام عقلانی و فراگیر کشورهای اسلامی در حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی باشه و برگزاری نشست‌های مثل نشست ریاض رو از حالت یک صدور بیانیه و بیان صرفاً نگاه دیپلماتیک خارج بکنه.
دولت جدید آمریکا که دونالد ترامپ هدایت آن را به عهده خواهد گرفت، وعده داده که جنگ علیه غزه و لبنان را به صورت فوری متوقف می‌کند و جهان منتظر توقف جنگ است. دولت جدید آمریکا در این راستا چه خواهد کرد؟ بشنوید که آقای افشار در این مورد چه نظری دارد.
خب واقعیتش این است که در طول یک سال گذشته آمریکایی‌ها میلیارد مجبور شدند که به رژیم صهیونیستی کمک تسلیحاتی و نظامی و غیر نظامی رو روانه بکنن. بالاخره اینا همه از پول مالیات مردم آمریکا خرج میشه و از طرف دیگه هم رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته به هیچ کدوم از اهدافش در غزه و لبنان نرسیده و بسیاری از شهرک‌ها و بعضی از شهرهای رژیم صهیونیستی از سکنه خالی شده به دلیل ناامنی‌هایی که تونسته جبهه مقاومت در اونجا ایجاد بکنه. این که او رژیم صهیونیستی به نوعی به استیصال رسیده، شاید این اتفاق گفته که آمدن ترامپ بهانه‌ای بشه هم برای دولت آمریکا هم برای رژیم صهیونیستی که شعارهای ترامپ را بهانه‌ای بگیرن به خاطر از اینکه شکست بپذیرن و به بهانه صلح تن بدن به خواسته های جبهه مقاومت و یک شکلی جنگ بتونه پایان بپذیره. این احتمال وجود داره.
در نشست ریاض برخی شرکت کنندگان خواستار پیگیری تعلیق و اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد شدند. با توجه به وضعیت کنونی جهان و حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، این موضوع تا چه حد عملی است؟ نظر آقای غفوری را بشنوید.
اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان‌های بین‌المللی برگرفته از الزاماتی هستش که در چارچوب یک نوع اجماع سراسری محقق خواهد شده. بخشی از اون هم برمیگرده به عملکرد شورای امنیت. این مسئله به صورت عادی رقم نخواهد خورد. روند تحولات و نوع چینشی که در سازمان ملل وجود داره، حق وتوهایی که کشورهای غربی در شورای امنیت داره، اینها عملا مانع از تحقق این مهم میشه. مسئله به معنای نشدنی بودن این طرح نیستش. اولا اینکه رسمیت یافتن رژیم صهیونیستی چنان که حتی مکرون رئیس جمهور فرانسه هم عنوان کرده بر اساس مصوبه شورای امنیت بوده، نه بر اساس یک رسمیت یافتن بین‌المللی و شناسایی شدن از سوی تمام کشورها یا به عنوان یک ساختاری ریشه‌ای و دارای سابقه تاریخی از گذشته بوده. و این خودش بیانگر ماهیت مجهول و نامشروع این رژیم هستش و اینکه عملاً این رژیم به عنوان یک کشور در عرصه بین‌المللی قابل پذیرش نبوده. با توجه به این مسئله، از یک طرف خودداری کشورهای اسلامی از رویکرد روند ساده و پذیرش رژیم صهیونیستی یک بخشی از این رفتار برای خارج کردن این رژیم از ساختارهای بین‌المللی هست. از طرف دیگه اجماع کشورهای اسلامی، 57 کشور اسلامی که میتونه در کنار اون به هر حال اجماع کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین رو هم به همراه داشته باشه با توجه به موازی که این کشورها در حمایت از فلسطین در طول طوفان الاقصی داشتن و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی برای اعمال فشار بر کشورهای غربی، اینها میتونه مؤلفه‌هایی باشه برای تضعیف جایگاه و موقعیت رژیم صهیونیستی در نهادهای بین‌المللی حاشیه‌ای و در نهایت تبدیل کردن این مسئله به یک عرف بین‌المللی که میتونه در نهایت حذف کردن این رژیم نامشروع از ساختارهای بین‌المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل و در نهایت وادار شدن شورای امنیت به تغییر رفتار در قبال این رژیم رو به همراه داشته باشه. به عبارت دیگه اون چیزی که از طرف ایران مطرح میشه مبنی بر اخراج رژیم صهیونیستی از ساختارهای بین‌المللی به نوعی تضعیف کردن و به نوعی یک نوع رویکرد واحد جهانی در مقابله با این رژیم هست، چون که رهبر انقلاب هم بارها تاکید کردن که هر گونه ضربه زدنی به رژیم صهیونیستی در حمایت از کل بشریت و انسانیت هستش و میشه گفت اون چیزی که در نظام بین‌المللی میتونه شکل بگیره یک نوع اجماع در حمایت از فلسطین مقابله با این رژیم هست. وقتی رژیم صهیونیستی در وضعیت انزوا، تحریم و بایکوت بین‌المللی قرار گیره، عملاً نقش‌آفرینی در معادلات جهانی نخواهد داشت و اون مسئله‌ای که ایران مطرح می‌کنه مبنی بر اخراج این رژیم از نهادهای بین‌المللی عملاً رقم خورده است.
شرکت کنندگان در نشست ریاض بر وحدت و برادری مسلمانان و دوری از تفرقه به عنوان راهبردی کلان برای مقابله با دشمنان جوامع اسلامی تأکید کردند. این وحدت و برادری چگونه قابل دستیابی است و مسلمانان در قبال آن چه وظایفی دارند؟
خب لازم است که نخبگان جامعه اسلامی و دولت مردای کشورهای اسلامی یک بار تاریخ معاصر مرور بکنند. سیاست‌های آمریکا و غربی‌ها و صهیونیست‌ها در قبال کشورهای اسلامی ارزیابی بکنند. اون وقت متوجه خواهند شد که استکبار و غرب در کل و صهیونیست‌ها بین مسلمان‌ها مسلمان خوب و بد برایشون مطرح نیست و به شکلی اونا دشمن ریشه‌ای برای اسلام و مسلمانان هستند، هم از شیعه و سنی هم از عرب و غیر عرب. اونا خواهان ضعیف شدن و به چالش کشیدن مسلمان‌ها هستند و اگر به این واقعیت برسن که حتی بقای حکومت‌هایشون در سایه حمایت غربی‌ها تنها میسر نیست و اگر به دامن ملت‌های خودشون برگردن، قوام و ثبات سیاسی در حکومت‌هایشون و در سرزمینشون بیشتر تضمین میشه، میتونن اگر از این عادت دست برد بکنن، خب میتونه وحدت باز بین مسلمان ها، میتونه نیازهای مسلمان ها را به صورت عموم تامین بکنه و چالش های امنیتی از اونها را مرتفع بسازه. خب در همین منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا هم اگر نگاه بکنیم، کشورهای منطقه اگر با همدیگه چالشی نداشته باشن و بر اساس دسیسه های کشورهای غربی علیه همدیگه موضع گیری نکنن، اینا خودشون به تنهایی قادر هستن که امنیت منطقه را تامین کنن و در اون صورت هیچ نیازی به ناوها و پایگاه های آمریکایی ها هم در منطقه نخواهد بود. از این جهت میتونیم با تاکید بکنیم که وحدت تنها نسخه رهایی بخش و نجات بخش کشورهای و ملت‌های اسلامی هست که میتونه مسیر توسعه از اونها را هم فراهم بسازه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام مجدد حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. جوان توسط طالبان در پکتیا را وحشتناک خوانده و این اقدام را محکوم کرده است. بنت روز گذشته در صفحه ایکس خود نگاشته که اعدام این جوان توسط طالبان نقض آشکار حقوق بشر است. آقای بنت از طالبان خواسته که از مجازات بدنی شهروندان افغانستان دست بردارند. گفتنی است که طالبان امروز یک جوان را در شهر گردیز مرکز پکتیا به اتهام قتل یکی از اعضای پیشین این گروه در محضر عام اعدام کردند. این ششمین حکم اعدام است که طالبان طی بیش از 3 سال گذشته اجرا کردند. صنعت آهنگری در ولایت ننگرهار با رکود مواجه گردیده است. صنعت آهنگری که در افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار خدمت بیشتری دارد، اکنون با خطر از بین رفتن روبرو گردیده است. آصف شنواری خبرنگار ما در گزارش به این موضوع پرداخته.
صنعت آهنگری در ولایت ننگرهار با رکود مواجه گردیده است. آهنگران میگوید واردات وسایل کارآمد دهقین و خانواده ها از خارج به کشور باعث رکود صنعت آهنگری گردیده است. صنعت آهنگری که در افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار خدمات بیشتر دارد، اما اکنون به خطری از بین رفتن روبرو گردیده است. تعدادی از آهنگران در شهر جلال آباد میگوید در گذشته آنها وسایل آهنی کارآمد دهقین و میگردد صنعت آهنگری را به خطر نابودی روبرو نموده است.
در افغانستان مال مون جوړو، دلته د خارج نه مثال د پاکستان نه د چین نه مال راځي، هغه اخلي او دغه زمونږ مال نه اخلي، ولی چې هغه ارزانه دي زمونږ لږ ګران دي او مال هم ښه دی او مونږ یو خالص سترس شی جوړو.
یک تن از آهنگران دیگر از مردم میخواهد تا از وسایلی که در داخل کشور ساخته شده استفاده نماید که صنعت آهنگری از خطر سقوط نجات داده شود.
خلق خو باید وطنی تولیدات په دې وغلی چې هغه د وطن تولید ده او با کیفیت هم ده زموږ تولیدات. نظر د پاکستانی جنس نه زموږ خپل جنسونه ډیر ښه دي، ښه کار هم کوي، ښه په ګارنټي هم ده، ښه شی هم ده.
در این حال باز محمد سوانمل رئیس انجمن پېښوران هم میپذیرد که صنعت دیرینه آهنگری به خطر رکود روبرو گردیده است. وای میگوید در صورتی که با آهنگران در پاکای صنعتی زمین داده شود و سرمایه گذاران کشور در این صنعت سرمایه گذاری نماید، از یک طرف این صنعت از سقوط حتمی نجات مییابد و از جانب دیگر برای تعداد زیادی از افراد زمینه کار کردن مساعد میگردد و همچنان از بابت تولید اشیاء مورد نیاز دهقین و خانواده ها که در صنعت آهنگری آماده می شود خودکفا خواهیم شد.
بدون شک پیشه آهنگری در جامعه ما یک سابقه دیرینه دارد و از سالای به این سو آهنگرای ما در جامعه با امکانات کم اموال و اجناس را ترتیب و جور میکنند که مورد نیاز دهقین و وسایل زیاده که مورد زیاد جامعه در این بخش میباشند تولید میکنند. اگر به این بخش توجه خاص صورت گیرد، ما مطمئن هستیم که ما در این بخش آهنگرای برجسته و تکله داریم که بزیناس زمینه سازی شود، از نگاه برق و از نگاه زمین و که در پارکای صنعتی برای جای داده شود و در این بخش سرمایه گذاری ما، تجاره ملی ما سرمایه گذاری کند و وسایل پیشرفته را بیارند. از یک سو مردم ما مصروف کار خواهد شد و از طرف دیگر پیشه آهنگری که در جامعه داریم رو به رشد خواهد بود و از طرف دیگر در این بخش که مورد ضرورت دهقین و دیگر وسایل باشد خودکفا خواهد شدیم. یک توجه خاص بزی بخش ضرورت است و آشر ضرورت است و آهنگری هم در جامعه یک ضرورت آشر جامعه و مردم ماست که باید بزی یک توجه خاص صورت گیرد تا پیشه آهنگری ما رشد کند.
با آن هم که با پیشرفت تکنولوژی تغییرات جدی در صنعت آهنگری به وجود آمده، اما اجناسی که به دست آهنگران در داخل کشور ساخته می شود هنوز هم در بین مردم جایگاهی ویژه دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکار آصف شنواری در حوزه شرق افغانستان در گزارش دیگر نگاهی دارد به افزایش محصول املوک سرخ در ننگرهار. این گزارش را هم بشنوید.
در حاصلات املوک سرخ در ولایت ننگرهار افزایش با عمل آمده است. باغداران و مسئولان امور زراعت عامل آن را افزایش باغهای املوک و مراقبت درست و به موقع آن می خواند. املوک سرخ میوه مورد علاقه بیشتر باشندگان ولایت ننگرهار می باشد. در سال روان در میزان حاصلات آن افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. باغداران می گوید املوک تولید شده از لحاظ کیفیت بی‌نظیر است. یک تن از باغداران در ولسوالی کامای ولایت ننگرهار می گوید املوک که از کشورهای پاکستان و تاجیکستان به افغانستان وارد می گردد به هیچ صورت با املوک تولید شده در این ولایت قابل مقایسه نمی باشد.
آقا چه در پاکستان و بالخصوص تاجیکستان چه کم املوک رازی در حقا خوصایی در چین نه سایز بغتی حجم بغتی خوب خوند و مذهب پکنه او الحمدلله در تاسو قتل یشی در دی املوک خپل مکمل حجم ده او دانه ده او خوند و ذایقه ماشالله د افغانستان هو با او هوا چې د خپل یو خوند او مزه لري په میوه کې او په سبزی.
در این حال مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و بری ولایت ننګرهار میگوي در سال روان در 18 ولسوالی این ولایت در موازی 290 هکتار زمین باغهای املوک بیش از 1100 متر تن حاصل داده است، در حالی که سال گذشته باغهای موازی 282 هکتار زمین بیش از 1000 متریک تن حاصل داده بود که به نسبت سال گذشته افزایش را نشان می دهد.
ننګرهار په اتل سلسوالیو کې 290 هکتار ازمکه سرو املوکانو باغونه کرل شوی چې د اټکل مخې 1100 متریک تن حاصل ورکړي. تیر کال 202 هکتار ازمکه کې د سرو املوکانو باغونه جوړ شوی او کرل شوی چیوزرو اتیوشتنه حاصل ورکړو.
رئیس زراعت مالداری و بری ولایت ننګرهار میگوید با توجه به میزان حاصلات باغهای املوک سرخ با دهقین این ولایت همکاری نماید. در حال حاضر در فارم تحقیقات اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار 24 نو املوک تحت آزمایش قرار داده شده تا املوکی که با آب و هوای این ولایت سازگار و میزان حاصلات آن نیز بیشتر باشد از بین آنان انتخاب و با باغداران توزیع گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ذات رژیم صهیونیستی را مبنی بر نجات پرستی و تجاوزگری دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات اخیر وزیر مالیه رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق ساحل غربی به سرزمین‌های اشغال شده از سوی صهیونیست‌ها را نشانه روشن دیگری از ذات نجات پرست، زیاده طلب و تجاوزکارانه اسرائیل دانست. به گفته بقایی شکلگیری و گسترش اسرائیل بر پایه غصب سرزمین فلسطین و کشتار و کوچ اجباری فلسطینیان بوده است. حزب الله لبنان از حمله پهپادی به پایگاه مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که مقاومت اسلامی در حمایت از ملت ثابت قدم فلسطین در باریکه غزه و در راستای دفاع از لبنان و ملت آن و در چارچوب مجموع عملیات خیبر و با ندای لبیک یا نصرالله بعد از ظهر روز گذشته برای اولین بار حمله هوایی را با اسکادرانی از پهپادهای مسلح ویژه به پایگاه الکریاه در شهر تل آویو انجام داد. حزب الله در ادامه این بیانیه تاکید کرد که در این حمله پهپادهای انتحاری با دقت به اهداف خود اصابت کردند. طبق بیانیه حزب الله لبنان، پایگاه الکریا، مقر وزارت جنگ، ستاد کل ارتش، اتاق اداره جنگ و اداره کنترل و نظارت نظامی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار فراخوان خواستار افزایش فعالیت‌های مردمی در سطح جهانی در محکومیت ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و حمایت از ملت مقاوم فلسطین شد. جنبش حماس روز و راهپیمایی خود را در روزهای جمعه و شنبه آینده در کلیه پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای عربی اسلامی و دیگر کشورهای جهان از طریق به محاصره درآوردن سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی آن تشدید کنند. حماس در این فراخوان خواستار محکومیت بیشتر، ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، محاصره کامل شمال این باریکه و اصرار رژیم اشغالگر بر جنگ نسل کشی و تحمیل گرسنگی بر فلسطینی های غیر نظامی و بی‌دفاع در این منطقه و همچنین رسوا و محکوم کردن حمایت آمریکا، انگلیس و آلمان از اشغالگران در جنگ و تجاوزشان علیه غزه شد. جنبش حماس همچنین خاطر نشان کرد که چشم امید ملت مقاوم فلسطین در غزه به امت اسلامی و عربی و آزادگان جهان شده است تا با شرکت فعالانه در این تظاهرات با همه ابزارها رژیم اشغالگر و حامیانش را برای توقف تجاوز به غزه و پایان دادن به جنگ نسل کشی علیه فلسطینی ها تحت فشار قرار دهند. سخنرانان گرد همایی بین المللی مجمع گفتگوی مارگالا 2024 در اسلام آباد تاکید کردند اکنون زمان تغییر رویکرد آمریکایی هاست و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا باید به وعده خود برای متوقف کردن جنگ از جمله برقراری آتش‌بس در غزه عمل کند. گرد همایی بین المللی مجمع گفتگوی مارگالا 2024 با حضور شخصیت‌هایی از کشورهای غربی، آسیایی و شماری از مقام‌ها و کارشناسان پاکستانی سخنرانان در این همایش با اشاره به خروش جامعه غربی علیه حاکمان خود به دلیل حمایت از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در غزه و یا نگاه خصمانه به روسیه تاکید کردند اکنون زمان آن فرا رسیده که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پی ترمیم جایگاه آمریکاست باید به وعده خود برای متوقف کردن جنگ غزه و همچنین حل مناقشه اوکراین عمل کند. سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان در نشست افتتاحیه مجمع گفتگوی مارگالا بر تعهد اسلام آباد برای همکاری با شرکای منطقوی و بین المللی خود در راستای تقویت همکاری های اقتصادی و رفاه ملت های منطقه تاکید کرد. گیلانی با ابراز تأسف از تشدید جنگ غزه خواستار واکنش عادلانه جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم اسرائیل شد. و واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که مسکو از پیشنویس قطعنامه این سازمان در مورد توقف جنگ در غزه حمایت میکند. الجزیره روز گذشته به نقل از نبنزیا گزارش داده است که این پیشنویس باید به گونه فوری بر رأی گذاشته شود و افسوده است تصویب چنین قطعنامه اقدام درستی در راستای توقف کشتار و مقدمه برای سرگیری روند صلح بر اساس رای حل تشکیل دو دولت است. به گفته این دیپلمات روسیه راه دیگری برای تامین صلح عادلانه و دوامدار در شرق میانه وجود ندارد. نماینده روسیه جزئیات بیشتر در مورد این پیشنویس را ارائه نکرده است. نبنزیا تصریح کرده است که اگر اسرائیل آماده رسیدن به توافقی در مورد آتش‌بس و آزادی اسیران بود، باید بدون ارائه شروط جدید به آن موافقت میکرد. بر اساس گزارش، این مقام روسیه خاطر نشان کرده که آمریکا برای فریب کشورهای عضو سازمان ملل تلاش کرده است. بیش از یک سال از حمله اسرائیل در غزه میگذرد و در این مدت حدود 50,000 فلسطینی کشته و نزدیک به 100,000 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که چند ماه پیش نیز شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس در غزه را تصویب کرده بود. با گذشت چندین ماه هنوز این قطعنامه اجرایی نشده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم. Thank you.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی بایست مامی جایی همه مامی پایی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. و خدایی که در این نزدیکی است. بهار طرز بهارم میان چله دی، بغن چغن چه تمنا سلام میگویم به احترام نگاه هنوز شفافت، به صبح آینه پالا سلام میگویم. سلام دوستای عزیز، شنونده های گرامی، یاران همیشه همراه. خوشحال هستیم که یک روز دیگه و یک فرصت دیگه برای دور هم بودن به دست رسید. چه گفتگی خاطرتان ربطی به مرور فصل ها نداره، از دل و جان شما منشأ میگیره. سلام.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک یک شنونده های عزیز محترم.
زنده باد زندگی باز هم در خدمت شماست. پندک سحر باز شده و آفتاب میخنده، پیشانی شما را با خوشی های امروز باز آرزو میکنیم. خانواده های با محبت افغانی، انشالله که جور و تکر و تیار هستین و در جمع ما هستین صمیمانه مثل همیشه. خب انشالله که خوش و خرم باشین. باز هم آمدیم با جمع همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی به حضور صمیمانه شما دوستان.
اینی لگون دریای من باز آمدم، 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 باز آمدم.
ارتباط بگیرین با ما.
ما 4 سال میشه ازدواج کردیم، الحمدلله یک پسر دارم، 2 ساله است، هر دوش خوب است، متعلی خوب است.
فضل خدا خوب است. دوران متعلی که بعض مشکلات ما خانم ما برای مد میکنه، بعض نظریات از اون میخوایم، وقت تنها بودم. حال خوب است.
خب ارتباط بگیرین با برنامه و شما هم صحبت کنید. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 تلگرام هم داره شماره. در ایران 3800-226 نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادی که شما مهمانیم، علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
لی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ار هو ار هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
سلام ویژه به دخترها و پسرایی که مخدا کاکا و استوار قدم برمی دارن، هنوز ازدواج نکردن، مجرد هستن، حالا دلایل خاص خود هم دارن و دنیای خاص خود دارن. خب درباره ای که از خود مجرد به نظرتان مثلا چه بدیایی میرسه، شاید گفتنی هایشان خیلی زیاد باشه. امروز در این باره گپ میزنیم. کودک دنیای قشنگی است، دنیای شیرینی است. حتی وقتی که مدت ها ازش فاصله میگیریم، وقتی بر میگردیم به کودکی میگیم چقدر خوب بود. اما کودکی کم کم به نوجوانی میرسه و نوجوانی به جوانی و بعدم که نام خدا قد میکشه و بالا بلند میشه، پدر و مادر به فکری میفتن که آستین بالا بزنن برش و یکی را پیدا کنن که امرایش ازدواج بکنه. فرقی نمیکنه دختر یا پسر، حالا دیگه زور و بازو و ظرفیت های جسمی و روانی را داره. اگه اقتصاد خانواده خوب باشه که دیگه کاملا دیگه وقتش است که به فکر شوان. اما خب خیلی وقتا هم میگن زیادم به فکر پول و پیسه نباشه، ازدواج که بکنه انشالله خدا خودش روزیاره در روزیاره برای شما باز میکنه. خب فرصت خوبی است، در هر صورت این فرصت مجردی فرصت خوبی است که افراد خودشان را مجهز بکنن به علم، به دانش، به مهارت و هنر که در ایستگاه بعدی زندگی یعنی متأهلی خیلی به دردشان می‌خوره. پدر میگه بچه قدر امی روزا رو بفهم، ما و مادرت سیکو که در بست خدمت دستیم، جنجال نان و روزگار نداری، هرچی که امروز یاد بگیری، هرچی که امروز کشت کنی سبا درو میکنی. این امیال زمان کشت و کارت است، زمان فرت میگذره و باز سخت روزگار تو رو گرفتار میکنه. امیال هوش حواست جمع است، نانکت اوکت آماده است و تیار است و این زمین دوران مجردیت کار بگیر که باسپسان پشیمان نشه. بچه ما خب در خدمت شما هستیم. بس بس مجردای عزیز است، بریم از مهین دهقانی بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زنده باد زندگی و سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت همکاران خوبم در استودیو. با بخش گزارشی در خدمت شما هستیم و می‌خوایم در رابطه با موضوع مجردها با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. میشه بفرمایید شما مجرد هستید یا متأهل؟
ما متأهل هستیم.
چند سال ازدواج کردید؟
حدود 30 سال.
زندگی متأهلیتون با موفقیت همراه بوده؟ راضی بودید از همسرتون؟
البته زندگی فرازنشه به خودش داره، پایین بالاش خودش داره. گاهی وقت راضی بودیم، گاهی وقت اگر ناراضی نبودیم زحمت کشیدیم که جبران کنیم، مثلا چیزایی که مثلا خلای در زندگی هست جبران کنیم.
چرا اکثر جوان‌ها الان مجرد هستن و سن ازدواج بالا رفته؟
یکی از دلایلش که سختگیری خانواده هست و میترسن، وحشت دارن از ازدواج. شاید که به دلایل مختلف مشکلات اقتصادی باشه یا به دلایل الان خیلی هم درس میخونن، جوانا تا سنی الان نزدیک 25-6 سال با بالاتر درس میخونن و وقتی که درس میخونه مسلما توقعات بالا میره، مسائل رفاهی اینا بیشتر توقعاتش بالا میره و سن ازدواج بالا میره. و الا نه اونجوری نیست، تلاش بکن زود ازدواج کن و خداوند روزی رسانه میده. باید
شنیدین که میگن قربان بیزنی نان را تنها میزنی، یعنی مجردی و بیزنی خیلی بهتره یا نه این ضرب المثل رو شما نمیپسند؟
اصلا نمیپسندم، این خودش یک تباهیه، یک که تنهایی فقط مخصوص ذات خداونده. انسان ما انسان ها را آفریده ما اجتماعی، جمع باشیم با اجتماع باشیم. از یک انسانی که مثلا تا یک حدودی را مثلا که دارای خانواده هستن تا 25-30 سال حتما با خانواده پدر مادر برادر اینا زندگی میکنن، ولی وقتی که سن 40 سال با بالا میرسه دیگه او مجرد باشه، دیگه او با اجتماع نیست، او با خودشه. یک کسی که میخواد او رو دعوت کنه مثلا با کی دعوت کنه؟ با خانومش دعوت کنه؟ او دیگه خود به خود از جامعه پرت میشه. اگر که انسان زرنگ باشه قبل از او خودش داخل اجتماع میاره. اگر انسانی که مثلا در سن ازدواج با بالا میرسه تنها میشه، دیگه اون توی اجتماع نیست، توی خانواده نیست، توی مثلا فامیلا نیست، اون خود به خود پرت میشه از اجتماع.
ده و 30 دقیقه است و لحظه ها میگذره، دنیا گذران به قول فرهاد دریا، اما انشالله به خوشی میگذره، به سلامتی، به تندرستی و به احساس های خوب.
دنیا گذران، خوش پیر شوی برام
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما. وقت شما هم بخیر و شادی باشه انشالله و خانه‌هایتون پر از گرمای عشق و صفا باشه.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. درباره بعضی از دلایلی که باعث میشه جوانها نتونن ازدواج کنن و همچنان در دنیای مجردی باقی بمونن اشاراتی شد، بفرمایید که چه کار میشه کرد در چنین شرایطی و خانواده‌ها چطور میتونن بگذرن از بعضی از آداب و رسوم دست و پاگیر و بعضی تجملات و کش و فشا؟
بله، متأسفانه یکی از اصول در واقع خانواده‌ها بسیار پایبند است، وابستگی شدید یک نوع علاقه یا یک نوع پایبندی به فرهنگ و سنت‌های خاصشان هست که گاهی غلط هست و همیشه درست نیست. نمیگیم که همیشه بد هست، اما گاهی اشتباه، مثل سنت‌های سخت که برای پسران و دختران در نظر میگیرن برای ازدواجشون، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ یک سری رسوم‌های بسیار سخت، ای که در مسئله و فرهنگ ما شاید باشه یا در سنت کشور ما باشه که سنت‌های سنگین شیربها. بیشتر جوانان خصوصا پسرهای مجرد از این مینالن که ما از لحاظ مالی نمیتونیم تأمین بکنیم، چرا که هم باید برای یک زندگی جدید که شروع هست همه چیز باید از نو شروع شود و به علاوه او خرج‌های سنگینی را که بر عهده ما میگذارن، بحث شیربها، بحث اقوام و فامیل‌هایی که باید برای آنها هم یک سری رسوم و مراسم‌های خاصی را اجرا بکنه که همه اینها بستگی به وضعیت مالی او فرد داره و اگر او قادر نباشه خب میگه خود چرا پسی زنم دیسه. اگر من بسیاری همه را میگه که به ما گفتن خب اگر تو توانای مالی نداری و نمیتونی رسوم را اجرا بکنی پس ازدواج میکنه و این نگاه ما یک نگاه بسیار آسیبزاد، چرا که از عمر جوانان ما، از وقتشان و از لذتها
بله. خب خانم حسینی عزیز چه کار میشه کرد؟ یعنی مثلا شما فکر کنین که خانواده دختر داره میخواین که دخترشان ازدواج بکنه، اما در بین قوم خیش میبینین که تالار آنچنانی گرفته شده، شام مفصل آنچنانی داده شده، جمعیت زیادی دعوت شده و حالا در توان این خانواده و نامزاد دخترشان نیست، چگونه میشه بی خیال این کش و فش ها شد؟ یعنی
به قول پدران و مادران که تلاش کردن و یا دخترشان را پسرشان را به ثمر رساندن، میخوان شادیشان را ببینن، ما قرار نیست که از شادی اونها کم بکنیم، در که فقط میخواهیم یک سری رسوم های غلط کمتر بکنیم، چرا؟ ما میگیم همون مراسم شادی برگزار میشه، همون عروسی، همون مجلس عقدبندان، اما در یک فضای صمیمی‌تر، به جای که یک تالار لوکس گرفته شده میتونه یک خانه بزرگتر باشه، شروع هر کسی میتونه از خودش باشه. اگر ما به این ببینیم که خب قوم و فامیل ما بد میگه برای ما گرد میزنن، اما اگر من یک شروع کننده باشم، یک مراسم صمیمی همراه با عشق، همراه با احترام باشه، من این میتونه خودش یک فرهنگ سازی شوه، از هر جا کم شود. من میگم اگر قرار هزار نفر مهمان نباشن و فقط ریش سفیده یا گلچین شود در یک مراسم ساده تر برگزار شود، هزار نفر نه 500 نفر مهمان، با توجه به این که خب ما نمیتونیم خیلی از رسم و رسوم ها را اجرا نکنیم، اما میتونیم کم کم شروع کننده باشیم که از خرج های اضافی ترشان بزنیم و یک فضای صمیمی تر درست بکنیم و ساده تر.
بله، پس یک نفر یا یک تعداد خانواده ها باید پیش قدم شوند. البته که 500 نفر هم واقعا در شرایط کنونی زیاد است.
اما اگر قرار باشه که 1000 نفر، ما حتی شنیدیم که مهمان های 1000 نفری هم برگزار شده عروسیش در مجالس فرهنگ ما، متاسفانه.
بله بله.
بسیار زیاد است.
بله. حالا پس در جهت کم کردن این مصارف میتونن افراد پیش قدم شوند و در واقع یک الگو را در یک فامیل ارائه بکنن که با جای او همه خرج و برج میشه ساده تر عروسی و مجلس را برگزار کرد.
اگر او خود آگاهی باشه، مردم هم احترام باشه، اگر او عزت باشه، میشه شروع کننده یک کار خیر و یک امر خیر باشه. این مدل نباشه که برخلاف میل درونی ایشان کار را انجام بده، چرا که خب باز هم او از این که ما بسیار از دخترانی که حالا اگر یک مراسم را انجام ندادن، میگه ما سالها در دلمون عقده مانده. من میگم این مدل هم نباشه، رسم و رسوم ها اجرا شده، اما با احترام بزرگترها، با مشورت، با گفتگو. شاید ما گاهی گفتگو، فرهنگ گفتگو رو متاسفانه بین خودمان نمیگم یاد نداریم که با هم بشینیم صحبت بکنیم، معایب و مزایای یک چیز بررسی بکنیم، هم مشورت باشه، هم احترام باشه، هم نظرخواهی باشه و هم اون مراسم خاص اجرا شده که جلوی آسیب ها و خسارت های روحی روانی هم در قبالش گرفته شده و همی که از لحاظ اقتصادی ما در نظر بگیریم.
لطف کردین، انشالله که خانواده های عزیز که شنونده بحث ما هستن شروع کننده باشن برای شکستن بسیاری از آداب و رسومی که دست و پاگیر شده برای جوانای عزیز ما و شروع کننده برگزاری مراسم های ساده تر، با جمعیت کمتر، با خرج کمتر باشن و جوانهای عزیز ما بتونن راحت تر ازدواج کنن. با شما خداحافظی میکنیم. رسیدن به این توانمندی که از منظر دید دیگران هم مسائل را ارزیابی بکنیم، اصطلاحاً روانشناسا بهش میگن همدلی فکری. چقدر همدلی فکری را تمرین کردیم؟ خب بریم به سراغ بخش بعدی برنامه که همکاران ما یک نمایش براتون آماده کرده.
خالد تلفن کرده بود.
حالش چطور است مادر جان؟
خوب است، شکر خدا. سلام رسال.
و علیکم السلام.
بچه؟
بله بله.
خالد میگفت که بر شاهده خواستگار آمده. شما چی کار میخواین بکنین؟
مگم قرار است ما چی کار کنیم مادر جان؟
وحید جان؟
بله.
باز که رفتی سر خانه اصلیت؟ هینه بخیر، درسایت هم خلاص شد، دیگه هیچ بانه نداری، چرا تو میکنی بچه؟
بانه چی مادر جان؟
بچیم وحید جان، صدقی سرچم، ما به خالد گفتم که خواستگار شاهده را جواب بده. تو هم تیاریت بگی که بخیر بریم خواستگاری. پدرتم میگه که بر وحید ما چی کسی بهتر از شاهده دختر خالیش.
مادر جان
اما تو بر خودتان میبرن و میدوزن. چرا شما این کارا باید بکنن؟ نظر ما و شاهده در این باره چی میشه؟ هیچ مهم نیست؟
در این مکتب و دانشگاه با شما چی یاد میتن؟ یاد میتن که بیگفتی پدر و مادر خود بکنین؟
لا حول بله مادر جان، فکر ازدواج مرا با دختر خالیم از سرتان بیرون کنن لطفاً.
تو میفهمی که همه سال شاهده به خاطر تو شیشته؟ چی یک خواستگارای هم تو دسته گل واری را به خاطر تو جواب گفتن؟
خب اگه این کار کده کار صحیح نکده مادر جان، اینو واقعیتش گفتم.
حالا گپ آخر چی است؟
گپ من هموست که گفتم، من با دختر خالیم ازدواج نمی کنم. زور خون نیست، زور است.
باز گپ اولتا گفتی ها؟ حالا بان که ما یک دفعه بریم ببینیم که همون دختر تو را میگیره نمیگیره، از همون قوارید خوشش میای نمیای.
مادر جان ما گفتم که به خاطر ما بیشینه، ما گفتیم ها؟ نه شما بگوین. ما گفتم که شاهده به خاطر ما سالا بیشینه.
اصلا یک گپ واقعیت بگویم بچیم؟
بگوین مادر.
تو لایق شاهده نیستی، فهمیدی؟ ازدواج با دختر خوارم لیاقت میخوای که شکر خدا تو نداری. از پیش چشم ممینه همین لحظه بردگه بروستو، نمیخوایم رنگتان ببینم، بخبرای برو بیرون.
حول والا با شما که هیچ گپ زده میشه مامرا.
با تو گپ زده میشه؟ مرغ تو یقلین داره.
سرم نوخت میشه باید برم. راستی با بچت گپ زدی یا نه؟
آه گپ زدم، این بچه لجوجه
لجو؟
وعید لج کده.
چرا لج کده؟
میگم رای دختر خالیم ازدواج نمیکنم.
مگم بدی سوز که میگه با او ازدواج نمیکنم؟ از دختر خاله خود زیاد میافه.
دلش نیست دیگه چطور کنم؟ چرا باید زور کنیم؟
بد کده که دلش نیست، یا با شاهده ازدواج میکنه یا دیگه نام مرا به حیث پدر نمیگیره.
دیگه پا چی است مرد؟ خود دلش نیست دیگه، نمیشه ای ازدواج زورکی خوب به درد نمیخوره، آخر عاقبت نداره.
بد کده، من میگم باید با دختر خالش ازدواج کنه.
به نظر من ما و تو نباید سر از این بچه فشار بیاریم، نباید زور کنیم. ازدواج خو زورکی نیست دیگه، یک عمر است، گپ یک روز درست نیست.
گوش کو تو هم گپای همی بچه های دانشگار میزنی، اونو ما نمید تو گپا رو میزنی. بگفتی پدر مادر خودم میکنم.
عزیزم گوش کو ایدقی گپای منه، من چند روز است که خیلی فکر چرت میکنم.
خب
به زندگی خود ما فکر کردم، به او وقتایی که تو آمدی خواستگاریم، او غایتا بچه خالیم خواستگارم بود.
خب
دلم به بچه خالیم نبود. اگه پدر مادرم سرم زور میکردن که الا بلا باید امرایش ازدواج کنی، حالا معلوم نبود که من چه قسم زندگی داشتم. بعد از او دوره تغییر کرده، حالا بچه ها و دختر ها خودشون انتخاب میکنن، حق انتخاب دارن.
عجب گپای نو نو میشنوم. ولی نه فکر میکنم یکان سنگمنگی به کلت خورده که تو گپای
نه به خدا. ما و تو شخصا خودم هم میگم امرای تو خوشبختی وعیده میخواییم دیگه.
معلوم است
به نظر من بانیم که خودش رای خود انتخاب کنه. این قسمی این ازدواج او را خوشبخت نمیسازه.
زن چیقه گفتم این کتابا را زیاد نخون، فکرت عوض میکنه. قبول نکدی که نکدی.
خوبی خوب است که فکرم عوض شده دیگه. اگرچی با خود وعید مثل قدیمی ها گپ زدم، دروش نگفتم که گپ دل ما می نمیست. امی گپای تو را زدم، میخواستم که واقعا بتونم که راضیش کنم. مزیدانش با فامم.
خب فامیدی دیگه؟
فامیدم، مزیدانش فامیدم که دلش در شاهده نیست، دلش در ازدواج با فامیل شاید اصلا نباشه.
باز امی خاطر میگم که نکنیم فشار نیاریم. گپای من رو خودش گوش نمیکنی، یک کتاب خوانده دیگه نه؟
بگو.
او تو کی هست خیلی بیبی که خودش چی میگه، دلش کجا هست، کسی را در نظر گرفته نگرفته، همین چیزا را بفهم دیگه.
مات من امروش گپ میزنم، اما خود از ازدواج وعید و شاهده به نظرم که صرف نظر کنیم.
حیف شاهده من خود هنوز هم حیف میگم.
خدا راست است، شاهده بسیار دختر خوب است، از شاهده و خانه خوارم کی بهتر. اما وقتی که بچه ما دلش نیست چرا بزنیم هر دو جوان بدبخت بسازیم؟
نشود هوای عشق تو زدیم شکست بیرون کنم، هر نفس که می دمد در تنم میل دیدن تو فزون کنم. تو صدای دلم، تو بهای دلم،
تو خدای دل نشود هوای عشق تو زدنی شکست بیرون کنم نروم زبرات شوم هم سفرات به نشانم بدی گل سرخ ترد نشود هوای عشق تو زدنی شکست بیرون کنم شبم نغمه سهرم آسمان خیال او تو در نظرم تو ستاره عشق تو بهاره عشق تو راحت جان تو کناره عشق تاب عشق دلم مبتلا کشته از تو ممستی و شور و نواگشته از که توانم دمه به تو و عشق تو که شود طلبم جز تو و عشق تو نشود هوای عشق تو زدنی شکست بیرون کنم هر نفس که می دمد در تنم میل دیدن تو فزون کنم تو صدای دلم تو بهای دلم تو نهایت عشق تو خدای دلم نشود هوای عشق تو زدنی شکست بیرون کنم
بریم با سراغ بخش بعدی برنامه
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلیست بولانی آش